أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در جهانبینی سیاسی اسلامی بود. عرض کردیم جهانبینی توحیدی همون گونه که توحید در ذات و صفات را اثبات می کند، توحید در افعال را هم اثبات می کند و معنی توحید در افعال این است که هیچ فعلی در جهان آفرینش بدون اراده حق متعال تحقق نمیپذیرد. فاعل بالاستقلالی جز خدای متعال در عالم هستی وجود ندارد. بعد عرض کردیم فعل ذات باری تعالی در عالم آفرینش یا فعل خلق است یا فعل تدبیر، که فعل تدبیر هم یا تدبیر تسخیری است یا تدبیر تمکینی و یا تدبیر تشریعی. امروز بحث ما در این باره است که دلیل عقلی همون گونه که توحید ذات رو اثبات می کند، توحید در فعل رو هم اثبات می کند. اگرچه بحث ما کلامی نیست، لیکن به طوری گذرا ما از این بحث خواهیم گذشت با اشاره به دلیلی که در کلام برای توحید فعلی آورده شده تا ذهن آشنا باشد، تا اذهان مستحضر باشند این تلازم بین مبدئیت خدای متعال برای عالم وجود را با توحید در افعال تدبیری خدای متعال. همون دلیلی که موجودات ممکنه را نیازمند به یک وجود واجبی می داند و وجود موجودات امکانی را بدون یک وجود واجب به ذات محال می داند، همون دلیل هم وجود افعال امکانی را بدون وجود یک فاعل واجب به ذات غیر ممکن می داند. همون دلیلی که فقر ذاتی ممکنات را موجب نیازمندی اونها به یک واجب به ذات می داند، فقر ذاتی فعلی ممکنات را هم موجب استناد ممکنات در افعال خیش به یک فاعل واجب به ذات قادر به ذات می داند. بنابراین توحید فعلی لازمه توحید ذاتی است. برهانی که توحید ذاتی رو اثبات میکند، همون برهان توحید فعلی رو هم اثبات میکند. همون برهان هم اثبات میکند که موجودات در فعل خود نیازمند یک واجب به ذات قادر به ذات هند. چون افعال هم امکانی است، فعل هم ممکن الوجود، فعل ممکن نیازمند به یک فاعل واجب به ذات است. وقتی ذات ممکن بود، فعل ذات هم ممکن خواهد شد، چون فعل که اقوای از خود ذات نخواهد بود. فعل ذات یا بفرمایید اثر ذات بالاتر از خود ذات و اقوای از خود ذات نخواهد بود. ذاتی که نیازمند به ذات است، شیئی که فقیر به ذات است، کما اینکه در وجودش به فاعل نیاز دارد، به خالق نیاز دارد، در فعلش هم به خالق و به فاعل نیاز دارد. فعل او هم نمیتواند فعل واجب به ذات باشه، یعنی مستند به ذات این شیء به وحدهی و به استقلال از ذات خالق، نمیتونه مستند به ذات این به استقلال از ذات خالق باشه.
نیاز به
به هر حال، حالا یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم، اون چه مقصود و مطلوب است نیازمند هر فاعلی در فعلش به همون خدایی است که در وجودش به اون خدا نیازمند است. این رو میخوام اثبات کنم. هر موجود امکانی همون گونه که در وجودش نیازمند به خالق است، در فعل و اثرش هم نیازمند به خالق. نمیتوان گفت که در فعل و اثرش نیازمند به خالق نیست، اما فقط در وجودش نیازمند به خالق. فردش هم ممکن است.
همه نبود دارن که اگر این واجب وجود نباشه، ممکن وجود به وجود نمیاد. ولی در مورد فعل نه، میتونه به وجود بیاد.
یعنی اگر این ممکن الوجود را اون خالقی که خلق میکند به او این قدرت فعل را ندهد، او این قدرت فعل را از کجا میاره؟ حرف این، اون خالقی که وجود، این که هیچ بوده، هیچ بوده، این ممکن هیچه هیچه، این موجودی که هیچ است، ظرف وجودی او توهیست، امکان محض است. این ذات ممکن محض همون گونه که در وجود خودش نیازمند به فاعل است، در این که زو اثر باشد و چه اثری داشته باشد هم نیازمند به فاعل. وقتی ذات لباس
وجود چی؟
این زو اثر بودن وجود امکانی، این زو اثر بودنش باید مستند به اون مؤثر باشه. این مؤثری که وجود را به او میدهد، باید این وجود را اونچنان به او بدهد که این اثر برش بار بشه بر این وجود. اینجوری خلاصه به عبارت دیگه، باید اونچنان وجودی به او بدهد که این وجود اون اثر برش بار بشه. پس در اثر داشتن هم مستند به فاعله، نمیتواند در اثر داشتن غنی به ذات باشه اما در ذاتش فقیر به ذات بشه. اگر ذاتش فقیر محض است، اگر ذاتش تهی است، هیچ توی این ذات وجود نداره، تو این ذات هرچه هست از دیگری آمده، پس اثری هم که بر این ذات بار میشه از همون فاعل دیگر است و از همون خالق است. این خب استدلال اجمالی است، البته تفسیر این استدلال باید در علم کلام دنبال بشه، ولی به لحاظ روشن بودن این استدلال و به لحاظ اختصار اون ما این استدلال رو اجمالا بیان کردیم تا معلوم بشه که همون گونه که توحید به ذات رو موحدین قائلن، هر موحدی که قائل به توحید ذات بود نمیتواند قائل به توحید فعل نباشد، توحید افعالی. حالا این توحید افعالی چه مراتبی دارد، چه ارتباط خصوصیاتی دارد، این بحثش در فلسفه و کلام و عرفانه، نمیخوام وارد اون جزئیات بشیم، نیازی هم ورود به اون جزئیات نده. این نسبت به اصل توحید افعالی. خب وقتی گفتیم توحید افعالی، این توحید افعالی شامل همه افعال ذات باری تعالی میشه، چه این فعل فعل خلق باشد. گفتیم ما چهار نوع فعل برای ذات باری تعالی تصور میشه و در متون دینی ما هم به این چهار نوع فعل اشاره شده، یکی فعل خلق و ایجاد، یکی تدبیر تسخیری این تدبیر اشیاء و ایجاد فعل در اشیاء، ایجاد اثر در اشیاء بدون واسطه اراده اون شیء، بدون اینکه اون شیء اراده داشته باشه. تدبیر تسخیری، یه تدبیر تمکینی، ایجاد فعل در شیء اما به واسطه اراده اون شیء. و سوم تدبیر تشریعی که امر به فعل است به یک موجود مرید، موجود ذات الاراده یا موجود ذو اراده، به او امر بشود، نهی بشود، به او دستور داده بشه که تو با اراده خودت این کار رو بکن. یک نوع دیگری از تدبیر است، غیر از اون تدبیر تمکینی است. و اون چه به بحث ما ارتباط داره که مدیریت سیاسی خداوند است بر جهان، مربوط به این تدبیر تشریعی خدای متعال است. و اصولا تدبیر تشریعی او به معنی مدیریت سیاسی او بر سراسر جهان است. در توحید فعلی ذات باری تعالی نسبت به تدبیر تشریعی، این در حوزه تدبیر تشریعی، در این حوزه چه دلیلی وجود دارد بر اینکه تنها خدا باید تدبیر تشریعی ممکنات را بر عهده بگیرد؟ نسبت به تدبیر، تدبیر در عالم خلق، تدبیر خلقی، تدبیر به تمکین و به تسخیر، همون دلیلی که ایجاب می کرد توحید افعالی را، توحید افعالی خدا در حوزه تدبیر تسخیری و تمکینی رو هم اثبات می کنه. هم توحید فعل خدا در عالم خلق، هم توحید در عالم تدبیر تمکینی، هم توحید در عالم تدبیر تسخیری، چون همه اینها، همه این مقوله ها از مقوله های فعل مستقیم ذات باری تعالی است. چه تدبیر بالخلق، چه تدبیر بالتمکین، چه تدبیر بالتسخیر. لذا اون دلیل و برهانی که توحید فعل خدا را یا توحید افعالی را اثبات می کرد، همون برهان توحید افعالی خدا را در حوزه فعل تدبیری تمکینی و تسخیری اثبات می کنه. اون چه محل بحث ماست، توحید افعالی خدا در حوزه تدبیر تشریعی است. ابتدا باید توضیح بدیم که توحید فعلی خدا در حوزه تدبیر تشریعی به چه معنی است. اگر ما گفتیم توحید فعلی در حوزه تدبیر تشریعی، وقتی عرض میکنیم توحید فعلی در حوزه تدبیر تشریعی، به این معنی است که لا يحق لموجود ان یأمر او ان ینها الا الله تعالی. هیچ موجودی، هیچ آفریده‌ای، هیچ ذاتی حق تدبیر تشریعی ندارد جز ذات اقدس حق متعال. این مدعای ماست. مدعای ما در توحید فعلی خدای متعال در حوزه تدبیر تشریعی معنیش این است که ما ادعا میکنیم که هیچ ذاتی بجز ذات حق متعال حق امر و نهی ندارد، حق تشریع ندارد. این تشریعی که ما اینجا عرض میکنیم، این حق امر و نهی که اینجا عرض میکنیم، شامل اون چیزی است که از آن در مباحث سیاسی به حق حاکمیت تعبیر میشه. حاکمیت، این حق حاکمیت هم حاکمیت در حوزه قوه مجریه، هم حاکمیت در حوزه قوه مقننه، هم حاکمیت در حوزه قوه قضاییه، و حاکمیت در هر حوزه ای که حاکمیت در اون امکان جریان داشته باشه. این تدبیر تشریعی اون حوزه حاکمیت رو شامل میشه، که به معنی این است وقتی ما عرض میکنیم توحید ذات حق متعال در حوزه تدبیر تشریعی، یعنی توحید حاکمیت به تعبیری دیگه. لا حاکم الا الله به تعبیری دیگر، این همون مفهومی است که در قرآن کریم به شدت روی اون تاکید شده. نه تنها در قرآن کریم، در تمام ادیان توحیدی بر این مفهوم تکیه شده و تاکید شده، اگرچه به دلیل تحریفی که در بسیاری از مفاهیم و متون ادیان دیگر آمده، در ادیان دیگر تناقضاتی آدم میبینه که در یک جا روی این توحید حاکمیت خدای متعال تأکید شد در منابع ادیان دیگر، مثل منابع یهود و منابع نصارا و مسیحیان. در منابع یهود و نصارا، این در اون چه اون رو تورات می نامند و اون چه اون رو انجیل می گویند، عمده این دو کتاب مبتنی بر توحید حق حاکمیت خدای متعال. در همین انجیل موجود و در همین تورات موجود، معذالک گاه دیده شده که در تفسیرهایی که از این متون به عمل آمده، یا احیاناً بخشی از این متون که با اصل این متون ناسازگار است، مطالبی آمده که با این توحید حاکمیت سازگار نیست. حالا ما خیلی کار به سایر ادیان نداریم، ولی این جای بحث داره. یعنی اون دوستانی که حال تحقیق دارن، حال پژوهش دارن، این یک حوزه ای است که جای تحقیق و بحث رو داره، که آدم دنبال این مطلب برود که در تمام ادیان وضع توحید حاکمیت چگونه است؟ توحید افعالی خدای متعال در حوزه تدبیر تشریعی چگونه است در سایر ادیان و منابع ادیان دیگر؟ این بحث، بحث بسیار خوب، مهم و دارای فائده علمی و عملی است. ولی کاری فعلا ما به سایر ادیان و منابع دیگر ادیان نداریم، کار به خود اسلام داریم و مفاهیم فلسفی دینی خودمان و همچنین منابع تشریعی خودمان. هم دلیل عقلی، هم منابع شرعی ما توحید در حوزه تدبیر تشریعی رو اثبات می‌کنند. یعنی هم عقل و هم شرع اثبات می‌کند که حق حاکمیت، عرض شد که وقتی میگیم تدبیر تشریعی، منظور از تدبیر تشریعی همون حاکمیت نه تقنینه به معنای اون چه قوه مقننه انجام میدهد تنها که در مقابل قوه مجدیه و قوه قضائیه باشه. وقتی میگیم تدبیر تشریعی، تشریع حوزه، تشریع حوزه حاکمیت است. همه حوزه امر و نهی را، همه حوزه مربوط به فصل در امر را شامل میشه. دلیل عقل و دلیل شرع این توحید در تدبیر تشریع رو اثبات. دلیل عقلی هم دلیل عقلی در حوزه عقل نظری این مطلب رو اثبات می کند، هم دلیل عقلی در حوزه عقل عملی. به عبارتی دیگر هم عقل نظری اثبات می کند ضرورت توحید در تدبیر تشریعی را، ضرورت توحید در حاکمیت را، ضرورت اون که اون خدای آفریننده جهان حاکمیت داشته باشد لا غیر. هم دلیل عقل نظری این رو اثبات می کند، هم دلیل عقل عملی. ما بازم این تأکید رو عرض می کنم که اگرچه بحث جهان بینی سیاسی بحث مهمی است، اون مقداری که ما اینجا داریم بحث می کنیم درباره جهان بینی سیاسی تمام بحث نیست. چون ما بحثمون فقه سیاسی است، این مباحث رو به طور مقدماتی تمهیدی داریم مطرح می کنیم. جای بحث فراوان در این مقدمات هست. ما اگر حوزه ما، حوزه های علمی ما، دانشگاه های ما به این فن می پرداختند، خود بحث جهان بینی سیاسی خود یک مقوله علمی بسیار دامنه داری و جای مباحث گوناگونی داره، هم مباحث عقلی، هم مباحث شرعی، هم مباحث عقلی مربوط به حوزه عقل نظری، هم مباحث عقلی مربوط به حوزه عقل عملی. ما به ضرورت به این مباحث میپردازیم و ناگزیریم از این مباحث به اختصار بگذریم. اون چه اینجا مطرح میکنیم یک شکیده و خلاصه ای از نتائج مباحثی است که در این عرصه ها قابل طرحه. این گمان پیش نیاد که همه بحث همین است که ما اینجا مطرح میکنیم. اما اثبات توحید تدبیر تشریعی از طریق قضایای حوزه عقل نظری با چند مقدمه اثبات می شود که حق حاکمیت مخصوص ذات اقدس حق متعال. سه مقدمه اثبات می کنیم با این سه مقدمه ضرورت توحید حق حاکمیت را و حصر حق حاکمیت در ذات اقدس حق متعال. مقدمه اول این است که اگر خدای متعال حق حاکمیت را نداشته باشد و این حق حاکمیت برای غیر خدا ثابت باشد، این حق حاکمیتی که برای غیر خداست یا به دلیل عجز است، یعنی خدای متعال عاجز از حاکمیت است، یا به دلیل بخل ذات اقدس حق متعال است، یعنی خدا عاجز نیست، قادر است که حاکمیت کند، لکن این حاکمیت را از بندگان دریغ می‌دارد، یا اینکه که چطور سوم این که خدای متعال حق حاکمیت را از خود سلب کرده است و به دیگران داده است. این یک مقدمه که یکی از این سه شق باید باشد. در مقدمه دوم عرض می کنیم که هیچ یک از این سه فرض ممکن نیست، نه فرض عدم قدرت خدای متعال، نه فرض بخل او و نه فرض واگذاری او. فرض عدم قدرت خدای متعال با مبدعیت او برای عالم هستی سازگار نیست. مبدع عالم هستی باید قادر به ذات باشد و قادر علی کل شیء. این روشن، خیلی جای بحث نداره. فرض بخل ذات باری تعالی هم با کمال ذات باری تعالی سازگار نیست که ادعا شود خدای متعال میتواند اعمال حاکمیت کند ولی این حاکمیت رو از بندگان دریغ می‌دارد، چون بخل هم با کمال ذات باری تعالی سازگار نیست و کمال برای او ذاتی است، کامل به ذات است، مستجمع جمیع صفات کمال است به ذات. شق سوم که واگذاری باشد، واگذاری حاکمیت به غیر خود. این واگذاری در صورتی ممکن است که موجودات دیگر، یعنی انسان‌ها، چون بحث در حوزه حاکمیت انسان‌هاست، حاکمیت بر جامعه انسانی، این واگذاری در صورتی امکان دارد که انسان‌ها بتوانند به تنهایی و بدون اعمال حاکمیت الهی عدل و سعادت تام را برای خود تضمین کنند، در حالی که اولا به دلیل اون که اختلاف نظر در عالم عقلا در تشخیص مصادیق عدل و مصادیق سعادت از لوازم زندگی عقلا و از لازم عقلانیت عقلا اختلاف دارد، اختلاف داشتن از لوازم عقلانیت عقلا، همون گونه در آیه کریمه سوره بقره هم اشاره شده یا در آیات مختلف قرآن کریم به این اختلاف اشاره شده. با توجه به اینکه اختلاف از لوازم عقلانیت عقلا است، واگذاری حاکمیت به عقلا، واگذاری حاکمیت به اونها به معنی واگذاری حاکمیت است به کسانی که در این حاکمیت ممکن است اختلاف کنند. اختلاف در این حاکمیت به معنی خطاب پذیری اونهاست در حاکمیت. واگذاری حاکمیت به موجودات خطاب پذیر به معنی واگذاری اونها به سرنوشت نامعلوم است. به معنی واگذاری اونها به ظلم محتمل است، به دلیل اون که اختلاف در جامعه بشر به معنی خطاپذیری است و خطاپذیری یعنی وقوع در ظلم محتمل، حداقل ظلم محتمله. اگر چه در تجربه ای که جامعه بشر دارد، ما در تجربه تاریخی جامعه بشر این ظلم محتمل را ظلم محقق میدانیم، نه تنها ظلم محتمل، یعنی تجربه تاریخی زندگی بشر این نتیجه رو داده که هر جا حاکمیت از خدا بریده شده و از حاکمان الهی، همواره با ظلم و ستم مقارن بوده و ملازم بوده. نه خطایی در حاکمیت داریم میگیم، نه خطایی در محکوم. اون حاکمی که میخواد حاکم باشه، حاکم خطاکاری باشه که مردم رو با حاکمیت خودش بیانده تو چاله، این داریم حاکمیت خطاپذیر، این حاکمیتی که خود امر و نهی کنه، امر و نهی به خطا کند به جای اینکه امر و نهی به ثواب کند. حرف ما این
خطاپذیر دیگه، الزاما که خطا نمی کنه، خطاپذیر اینم از لوازم همون زندگی اختیاریه. این واگذار می کنه به حاکمیت خطاپذیر، برای اینکه مردم رو تشکیفاشون رو بگیرن دیگه، ممکنه خطا بکنه، راه سعادت رو انتخاب بکنن یا راه شقاوت رو انتخاب بکنن.
این رو ما میخوام توضیح بدیم که اون منبعی که حق حاکمیت دارد، این رو توضیح میدیم، این نکته اصلی بحث ماست. اون منبعی که حق حاکمیت دارد باید خطاپذیر نباشه. یعنی حق حاکمیت یعنی حق بریدن بین خطا و ثواب. معنی حق حاکمیت یعنی اون مرجعی که تشخیص میدهد ثواب چیست و خطا چیست. معنی حق حاکمیت یعنی او حق دارد که بگوید ثواب چیست، این معنی حق دارد. معنی حق امر و نهی، حق امر و نهی یعنی حق امر به عدل و نهی از ظلم، این معنی حق امر. ولی بس معنی حق امر این نیست که حالا یعنی فقط بیاد دستور بده. اون حقی که حق امر است، اون حقی که حق حاکمیت است، معنی حق حاکمیت یا معنی حق امر و نهی یعنی حق امر و نهی ثواب، حق فصل بودن، فیصله بودن در چی؟ یعنی امر با فیصله دادن در موارد احتمال خطا، در موارد خطاپذیری. ولذا اون چه خود خطاپذیر است نمیتواند این حق رو داره باشه، اون چه خود خطا پذیر است نمیتواند فیصل دهنده خطا باشه، اون چه خود خطا پذیر است، اون چه خود ظلم پذیر است نمیتواند عامل بل عدل باشه. عامریت حاکمیت یعنی عامریت بل عدل، حق حاکمیت. یه وقت ما معتقد به حق نیستیم اصلا، میگیم حاکم هر کی میخواد بشه بشه. حالا این رو بعدا باز میکنیم، ما امروز فقط طرح بحث داره میکنم. یه وقتی ما معتقدیم که حاکمیت حق نمیخوا، الحق لمن غلب، هر کی زور داره آقا بره حاکم بشه. یه وقت یه همچه مبنایی رو کسی معتقده، این معنیش این است که ما اصلا روی حوزه تدبیر تشریعی خط قرمز بکشیم، که اصلا ما بگیم تدبیر نمیخواد، عالم تشریع تدبیر نمیخواد. هر کسی که زور بیشتری داشت و قلدرتر بود برود و سلطه رو به دست بگیرد و براند اون چه میتواند. این مبنا رو اگر کسی معتقد بود، این مبنا اصلا مبنایی است که بحث سیاست رو زیرا بهش میزنه، میگه اصلا دیگه سیاست بحث نداره دیگه، که بخوام بحث کنیم چرا، کی، چگونه، برای چی، چه بهتر، چه بهتر نیست، این بحث اصلا پیش نمیاد. باید راه باز بشه، هر کی زورش بیشتر بود، هر کی توانست مشت گره کرده در تر داشته باشه، نمیدونم ارسوات توت که محکم تر داشته باشه، شمشیر بلنده تر داشته باشه، بمب بیشتر داشته باشه، حق با اوست، هر چه میکند بکند. دیگه این نوبت به مباحث حکومت و مباحث سیاست نمیرسه. مبنای مباحث سیاسی این است که ما یک سیاستی داریم که این سیاست، سیاست بر حق است. یه حاکمیتی داریم که حاکمیت مشروع است، یه حاکمیتی داریم که حاکمیت نامشروعه. ما بحث میخواییم بکنیم که حاکمیت مشروع از آن کیست. این معنی حق حاکمیت. اون حاکمیت مشروع از آن کیست به این معناست، معنی حاکمیت مشروع یعنی اون حاکمیتی که اگر حاکمیت بود همیشه حاکمیت بل عدله. حاکمیت مشروع یعنی حاکمیت عدل، حاکمیت مشروع یعنی حاکمیت خطا ناپذیر. این میشه حاکمیت مشروع. ولی حاکمیت همینطوری، حاکمیت خطا ناپذیر، این حاکمیت نامشروع، حاکمیت مشروع نیست.
این فرض داریم مبنا فقط باید امام معصوم باید حاکم باشه
و حتی وزیر فقیه هم اگه بخواهی نه خیر، حاکمیت فقیه مأمور فقیه، فقیه حاکم به ذات نیست. بله، اون کسی که او را به این حاکمیت منصوب می کند او خطا ناپذیر است. هر حاکم، ببین مشروعیت این حکومت از کجا برمیاد؟ مشروعیت این حکومت از یک حاکم خطا ناپذیر برمیاد. معنی خطا ناپذیری او این است که وقتی کسی رو تعیین میکند، وقتی کسی رو مأمور میکند، او در این تعیین و در این مأموریت دادن حوزه مصلحت و حوزه مفسده رو کاملا سنجیده و طوری تعیین حاکم میکند که این تعیین حاکم به مصلحت جامعه بشر تمام بشه. و لذا در مجموع حتی این تصرف خود حاکم ممکن در یک جا، در دو جا، این تصرف حاکم تصرف غیر مطابق با واقع بشه، اما جعل این حاکم جعل مطابق با واقعی است. اعطای حق به چنین حاکمی اعطای حق خطا ناپذیره. حاکمیت چنین حاکمی، خلاصه عرض کنم، حاکمیت فقیه عادل در زمان غیبت سورا، این برترین حاکمیتی است که این حاکمیت، حاکمیتی است که این حق، اعطای حق حاکمیت به او در این شرایط خطا ناپذیر. اعطای حق یعنی عدل محض. اعطای یعنی غیر از این فرض هیچ فرض دیگر ممکنی که با عدل مطابق باشد شما ندارید. تنها فرضی که با عدل مطابق است این فرضه. این غیر از این است که اگر این رفت و عمل کرد، این عملی که او میکنه حتما همه عملهاش طبق مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه مالک اشتر رو تعیین میکند برای امارت بر مصر. این تعیین، تعیینی 100% حق. اما حالا مالک اشتر رفت اونجا عمل میخواد بکنه، ممکنه بعضی سیاستاش خطا کنه، اما خطای او حق بودن تعیین او را زیر سوال نمیبرد. این مطلبی است که ما اینجا باید روشن کنیم. کار انشالله ادامه بحث رو پی خواهیم گرفت. بله؟ این انشالله توضیح هایی میدید. صلی الله علیه و سلم. Oh.